سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مسئولیت حمله انتحاری در برابر کابل بانک در شهر قندهار را بر اساس خبرگزاری رویترز گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر عهده گرفت. ارقام رسمی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این حمله که صبح دیروز صورت گرفت حداقل 3 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. اما به نقل از منابع گزارش شده که این رویداد حداقل 21 کشته و 51 زخمی بر جا گذاشته. شارزافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان حمله انتحاری دیروز در شهر قندهار را محکوم کرده. کارن دکر در شبکه اکس یا تویتر سابق ناوقت دیروز نوشته که همه اعمال تروریستی چه در منطقه دشت برچی کابل و چه در بیرون از کابل بانک در قندهار را به حیث اقدامات بزدلانه محکوم می کند. او در ادامه با خانواده های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده، افزوده که افغان ها باید بتوانند ماه مبارک رمضان را به طور صلح‌آمیز و بدون هراس سپری کنند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که میزان صادرات افغانستان در سال 1402 شمسی نسبت به سال قبل از آن 6% کم بوده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته است:
افغانستان در سال 1402 به ارزش 1,811,000,000 صادرات داشته که نسبت به سال گذشته 6% کاهش را نشان می‌دهد. مهمترین دلیل آن کاهش قابل ملاحظه صادرات زغال سنگ می‌باشد.
با گفته آخوندزاده عبدالسلام جواد، بیشتر اقلام صادراتی افغانستان پنبه، انجیر خشک، کشمش، هنگ، پیاز، انگور، سیب، زعفران و بادنجان رومی بوده که به چندین کشور از جمله پاکستان، هند، ایران و امارات متحده عربی صادر شده است. اداره بین المللی مهاجرت سازمان ملل متحد یا IOM میگوید که حدود 525 هزار افغان از پاکستان از طریق گذرگاه های سرحدی تورخم و سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. اسلام آباد روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر گذشته رسما آغاز کرد. IOM در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که بسیاری از افغان های عودت کننده همه چیز خود را در پاکستان رها کرده و به افغانستان بازگشتند. برخی رسانه های پاکستان از جمله جیو نیوز در هفته جاری گزارش دادند که وزارت داخله پاکستان به حکومت ایالتی پنجاب دستور داده که مرحله دوم اخراج مهاجرین افغان دارنده کارت ICC یا کارت تابعیت افغانستان را در 15 اپریل آغاز کند. صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرده که در ماه آینده بیش از 1,000,000,000 دلار از صندوق وجهی بین المللی قرضه دریافت کند، اما این پول برای پاکستان کافی نیست. بر اساس خبرگزاری رویترز، شهباز شریف روز پنجشنبه در نشست در شهر اسلام آباد گفت که اگر پاکستان قرضه های بیشتر دریافت نکند، زندگی در این کشور سخت تر می شود. رسانه های پاکستانی در ماه گذشته گفته بودند که بر اساس گزارش بانک مرکزی پاکستان، از ماه جولای سال 2023 میلادی تا جنوری سال جاری، قرضه های پاکستان با 4000 میلیارد روپیه پاکستانی افزایش یافته و در مجموع قرضه های این کشور به 64842 میلیارد روپیه رسیده است. رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند یا IPL که نسبت به سایر رقابت‌های کرکت در سطح جهان بیشترین علاقه‌مند را دارد، امروز جمعه آغاز می‌شود. پس از مراسم افتتاح این رقابت‌ها، قهرمان لیگ برتر سال 2023 میلادی چینای سوپر کینگز و رایل چلنجر بنگلور در استادیوم چینای با هم مقابل خواهند شد. شماری از بازیکنان کرکت افغانستان از جمله راشد خان نیز در لیگ برتر هند بازی میکنند و به همین دلیل افغانها این رقابتها را با علاقمندی زیاد دنبال میکنند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکاری تکنیکی میر احمد صافی، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
خبرونه تشریح کړی. په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصولو سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرو. د دې اصولو لمخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی، سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلی شي، مکتب ته نشي تلی. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټ کړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نه شمېرل کېږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوو هېوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورته والی شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي، په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلی، په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلی. په پاکستان کې بیا د 1983 کال د اساسي قانون له مخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخه نیسي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ. که مو خوښه شوه سبسکرایب یې کړئ او په فیسبوک کې هم لیدلی اورېدلی شئ. د بحث لپاره له پېښوره د سکایپ لارې لایبه یوسفزی را سره ده. د دوی هرکلی کوم. او دلته په سټوډیو کې زما همکاره په فردا راډیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي او لایبه جانب له پېښوره په پښتو را سره شخیږي. مخکې تر دې چې له تاسو پوښتنه وکړم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي او له ښځو کوم غوښتنې لري او تعذرات پی وزه کړي دي، له لوی سره په نړۍ کې د ښځو پر حقونو تاثیر کړی دی او اغېزې پرې ایستلې دي. دا څرګندونې سره ګورو او واورو.
د طالبانو ناوړه چلند په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2030 کال پورې جنسیتي برابري په نړۍ کې رامنځته شي. دا له هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې ښځو ته پیښیږي هر ځای خپلې اغېزې شیندلی شي.
لومړی بر شم اغلی کابیانی ته هیدربار میگه که قسم کشتین دیدن که تعذیرات که طالبا در افغانستان سر خانم ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان، در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چیگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصا در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنن. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته. و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز میخواد باشه با اونچه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاست تکرشم هانا جان، خدا ویل چه پو ایران باندی دی طالبانو له حکومت و روست زین اغیز شته دی شزو ده حقونو پا برخه که پو پاکستان که چرنگه؟
چې کله طالبانو خبر راتلې نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو ودا مخ کې دا بورکی نه اچولې د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمينم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابې او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه د هو زمينم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي الته کې بچي له استعمالې ده د بورکی استعمالې او پاتې شو د حقونو خبره نو دلته بس دا ده چې دونه چې زنانه چې کم دی هغه اسکول ته پونتون ته یعنی کالج ته تللی شي یا هغې ته د نوکری کولو پسنه ساحت پورې هغې چې کوم دی هغه حق ورته شته بازار ته تلل دا نشته چې ته ورته دا ووایې چې ته به دا محرمه بغیر نه دی البته بعضې باجوړ ممند یا وزیرستان کې زموږ چې کوم دغه ولایتونه دي دغلته کې بیا څه مسله شته ځکه چې دغلته کې ترهګري زیاته ده.
مننه هانو جان، قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفن به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش می‌کنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش رو ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبان شاهد تظاهرات در کابل بودیم و در بعض شهرهای دیگه افغانستان. یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برای رادیو آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته، صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا میکردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را میداد، بیا به زبان پشتو هم میگفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستن. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز بایستی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببین، در ایران حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان حالا در قالب جنبش زنان یا در اشکال مختلف اون به هر حال دهه ها قدمت داره. اتفاقی که ما امروز در ایران شاهد هستیم یک پیشینه 100 ساله‌ای باهاش آمده و فعالیت کرده. از اون موقعی که زنان سعی می‌کردند بخشی از یک جنبش سیاسی در جنبش مشروطه ایران باشند که بیش از 100 سال ازش گذشته، تا سال‌های بعد وقتی که در حق تحصیل داریم صحبت می‌کنیم، وقتی که درباره حضور در اجتماع صحبت می‌کنیم، و در 45 سال اخیر بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، این اتفاقات داره همینجوری پشت همدیگه و در امتداد همدیگه داره اتفاق میفته. از همین جهت وقتی حضور زنها رو دربارش صحبت میکنیم، وقتی صدای زنها رو داریم ازش صحبت میکنیم، یک عقبه‌ای داره که نباید فراموش کرد.
البته در افغانستان هم عقبه داره. مثلا جنبش نهضت خانما در سال 1919 وقتی که امان الله خان در افغانستان با عرکه سلطنت نشست، جنبش خانما در افغانستان در قانون اساسی آن وقت درج شد و به مکتب رفتند و یعنی چیزهایی بودند که هیچ قابل مقایسه با امروز نیست. لیکن بدون این دیگه چیز باعثی شده که در ایران یک نظم به خصوص خود بگیرد؟ یعنی تظاهراتی که در مشهد میشد و تظاهراتی که در زاهدان و در تهران میشد، تقریبا همه به گونه یک نوع شعار می دادن، زن زندگی آزادی، و یا خواسته هایشان مشترک بودن.
خواسته هاشون مشترک و در مواقعی متفاوت، اما من فکر می کنم که وضعیت ایران و افغانستان رو در این وضعیت نمی تونیم، یا شاید به نظر من عادلانه نباشه که با هم مقایسه بکنیم. به هر حال شرایط افغانستان شرایطی بوده که 20 سال فقط جنگ اخیر رو اگر بخوایم دربارش صحبت کنیم، دوبار روی کار آمدن طالبان رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، یعنی همین تاریخ معاصر 40-50 سال اخیر رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، اولویت‌های جامعه مدنی تغییر میکنه در چنین شرایطی. در ایران هم این فعالیت زنان امواج داشته، یعنی مواردی بوده که در مثلا 20 سال پیش ما گروهی رو داشتیم، کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز، که این گروه به شدت سرکوب میشه و ما در طول سالهای بعد شاید صدای جنبش زنان رو با اون رسایی که 20 سال پیش میشنیدیم نمیشنویم، میاد کم میشه و بعد دوباره این صدا بلند میشه. برای همین به نظر من نمیشه اینطوری سیاه و سفید نگاه کرد به اون چیزی که در کشورهای ایران و افغانستان اتفاق میفته و پس زمینه‌ای که این جنبش‌ها در اون شکل میگیره و رشد میکنه.
تشکر. لایبا جان، در پاکستان عمومی وضعیت تکرار شد. په پاکستان کې په تیرو کلونو کې چې ورته ګورو، د میرمنو او د نجونو د سواد کچه ټیټه شوې ده، یعنی تعلیم پکې ټیټ شوی ده. د 2002 کال او د اوس فرق ده په دې کې. په پاکستان کې د ناموسي وژنې ډېرې زیاتې شوې دي. د تیر کال یو راپور و چې په لومړیو شپږو میاشتو کې 215 ډېرې میرمنی او نارینه هم البته پکې وشمیر وو دا وشل شول. په پاکستان کې ستاسو په باور تاسو چې هلته رسنۍ ګوري اولته د خلکو ناوري څه شی د دې سبب شوی دی چې د ښځو د حقونو په برخه کې دغه سرغړونې وشي او زیات شي؟
دا څه خو چې موږ ګورو ټول پاکستان په ټولو سبو کې څومره چې محکومه قانونه دي یا چې کم پنجاب هم دی هلته خو دریب کیسونه ډېر زیات دي. موږ به هغه ښارونه نه یادو چې هغه ډېر لکه مخکې دي یا تعلیم کې یا دېنو کې خو د هغې نه خوښه نورو سیمو کې چې کوم دی هلته کې دریب کیسې زیات کېږي. ایون مړو ماشومانو کیسونه ډېر زیات مخې ته راځي روزانه او د دې اثر چې کوم دی د پنجاب کې ډېر زیات او بیا د پښتونخوا کې او نورو علاقو کې هم ورپسې دا کیسونه زیات راځي. نو وجه خو خاص دا ده چې ماته ستوري چې څه مودې راسې زه دا نوټ کوم چې د ښځو لکه مدرسې ډېر زیات کلاوي او مذهبي انتها پسندي پکې ډېره زیات دي په دې ټولنه کې او چې څونه دا ټولنه کې مذهبي انتها پسندي زیات دي.
همدغه سوال دی وبخښې لای بچه همدغه مذهبي انتها پسندي چې تاسو ورته وایستي ګوره په دې وروستیو کې په پنجاب کې فرزن وی میرمنې جامع اغوستي او پیغمبر عربي توري لیکلي و بیا محکمې ته یووړه محکمې ته نه د پولیسو تاڼې ته لاړه او بیا یې توبه وویسته. یعنی دا مذهبي انتها پسندي ولې زیات شوې؟
ګورې چې د ریاست چې کوم دی همیشه د پاره د خپل عوامو د ولس ذهن جوړي او چې په کم ډول باندې په کم طریقه باندې بوزي بوزي اوس تر ریاستونو خپل پالیسي وي چې کم ریاست فلاحي ریاست یا پرمختګ هغه بیا پرمختګ کارونه کوي او هغه خپل ولس ته پاره هغه لارې سمي کم باندې چې د ولس فایدوي. خو زمونږ خو دلته کې بدقسمتي سره تاسو دا بده مرغه ووایئ چې زمونږ د حکومت پالیسي چې کومه ده نو هغه د دې بالکل الټه ده. هغه چې کوم دی د ولس د دې خبرو بالکل پام کې نه ساتي. دلته کې اقتصاد جنگ چې کوم دی هغه د مذهبي انتها پسندۍ په بنسټ باندې ولاړ دی. څونه چې خلکو کې شعور راځي او تعلیم راځي نو دوی به ښځې هم دومره عصري تعلیم ته پرمختګ ته پرېږدي. څومره چې ښځې په یو ټولنه کې غلام وي دومره د هغه ټولنې هغه آبادي یا هغه ولس هم غلام وي. کله چې ښځو ته ازادي ملو شي هغه سره سره سړي هم آزاد شي. یعنی آزاد نه مطلب دا چې د هغه فکر چې کوم دی هغه آزاد شي هغه ته پته ولګي چې زما ښېګړه او خیر پسې کړي. نو د حکومت پالیسي داسې ده چې دلته کې څومره انتها پسندي زیاتېږي د مذهب په نوم باندې یا د هر څه په ځانګړي توګه باندې مذهب په نوم باندې دلته چې موږ ګورو نو هغې سره هغه ښځو پرمختګ چې کوم دی هغه روکېږي. لکه هغه زنانه چې کوم دی د هغې دغه خو یو برینډ او په هغې باندې حلوا لیکلی شي وه نو که دغه پولیس زنانه نه وه راغلې نو هغه شهر بان نو کېدی شي چې د دې بې وجه دا قتل کړی.
هانو جان اگر بازم یک مقایسه پاکستان و ایران، در پاکستان به اساس قوانین خانم‌ها آزادی های به اساس قوانین بین المللی آزادی های خود دارن، در ایران در قوانین آزادی های خود ندارن. در ایران در اونجا باز حکومت تعذیرات وضع کردن. در افغانستان باز قوانین ما نداریم. بعد از آمدن طالبان وقتی که میبینم ما در مقدمه هم اشاره کردم مثلا در افغانستان خانمایی که به مدارس دینی میره، دخترایی که به مدارس دینی میره اجازه دارن و دخترایی که به مکتب میره اجازه نداره مگر شرایط اسلامی مهیا نیست. یعنی چه فکر میکنین در عرصه کشور تضادهای عجیب و غریب به نظر نمیرسه؟
تضادهای عجیب غریبی که 100% به نظر میرسه. اما چیز دیگری که به نظر میرسه این هست که در هر سه کشور هدف یکیست، اونم آزاد نداشت، آزادی ندادن یا اجازه ندادن. چون آزادی که به هر حال انسان‌ها برابر زاده شدن اون که شکی در اون نداریم، اما هدف سرکوب زنان هست و محدود نگه داشتن در هر سه کشور. حالا در یکی قوانین تبعیض‌آمیزی است که مثلا در مورد ایران ما داریم که حکومت پیاده میکنه به صورت حالا به نظر حکومت قانونی. البته که برخی از این قوانین درباره خود این قانون‌ها هم حقوقدان‌ها نظرات مختلفی دارند. مثلا یکی از این قوانین بحث کاندیداتوری ریاست جمهوری در ایران هست که متخصصان قانون اساسی در ایران نظرهای متفاوتی دارن. میگن اون کلمه رجال سیاسی که در قانون اساسی به اون اشاره شده به معنی مرد نیست، به معنی سیاست مداره و گروهی این رو تعبیر میکنن به اینکه مرده. الان زنان ما میدونیم که در طول این 45 سال هیچ وقت ما کاندیدای ریاست جمهوری در ایران نداشتیم. منظورم این هست که حتی خود اون قوانینی هم که حالا امروز ما به عنوان قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم، اون قوانین هم میتونه بعضی موقع ها تعریفای دیگه داشته باشه. در پاکستان همونطور که اشاره شد بحث سنت، این بحث سنت فقط ولی در پاکستان نیست، در ایران هم هست. مثلا ما در مورد قتل‌هایی که به اونها گفته میشه به اصطلاح قتل‌های ناموسی، دخترکشی‌ها و زنکشی‌هایی که میشه، در هیچ قانونی به شما اجازه نمیده که کسی دیگری رو بکشین، اما بعد قانونی نیست که از اون زن کشته شده حمایت بکنه و دست کم بعد از مرگش توضیح بده که نه این کار درست نبوده. در افغانستان هم میدونیم که سنت چگونه داره رفتار میکنه و چگونه احاطه کرده این فضا رو. چیزی که در پیش صحبت کردیم میخواستم بهش اشاره بکنم، اینجا هم میتونیم دربارش صحبت بکنیم، بحث وقتی راجع به زنان صحبت میکنیم بحث مردان هم هست. وقتی که ما در جنبش زن زندگی آزادی اون جنبش رو به این شکل میبینیم، پر سر و صدا و بزرگ و عظیم که منجر به کشته شدن و بازداشت و زندانی شدن و همه اینها میشه، مردانی هستند که کنار این زنان میان به خیابون و شعار اونها رو فریاد میزنن، مردانی هستند که حمایت میکنن از خواهران، مادران و دختران خودشون و میگن که این قوانین تبعیض‌آمیز دیگه نمیتونه پا بر جا باشه، نمیتونه کار بکنه و باید تغییر بکنه.
نکته بسیار مهم است. در بحث‌های رادیو آزادی بعضن این نکته مورد بحث قرار گرفته. مردایی که در داخل افغانستان است و میگن که هر زمانی که ما یک چیز بسیار کوچک را در فیسبوک هم نشته کرده تهدید شده و بسیار تهدید جدی، بنان یک ترس بیشتری را احساس میکنند در افغانستان. شاید هم گفته خودتان بهانه باشه و یا
نه اشتباه برداشت نشه که مردان در افغانستان، همه مردان در افغانستان همراه زنان نیستن. من منظورم واقعا این نبود، ولی اون سرکوب و اون فضای وحشتی که حکومت ها پا بر جا میکنن واقعا اون خودش مورد اوله و در صدر دلایلی است که این جنبش ها شکوفا نمیشن و نمیتونن کارشون رو پیش ببرن، در این واقعا شکی نیست. اما من در خصوصا جنبش زن زندگی آزادی در ایران به نظرم میومد که این اعتراضات خیلی بیشتر صدای خودش رو بلند دید به دلیل همراهی که مردان با زنان در خیابان کردن، مردان جوانی که اومدند و حق زنانی که میخواستند حجاب بر سر نذارن رو به رسمیت شناختن.
نکته مهم است. لایبا جان، لکسرنگ جهانا جان وویل داوائیسی پو ایران که در محصا امینی لوجل و روست چه کل خلق را پاس شدل نو در خزو در حقونو لپاره د شوزو ترڅنګ نارینه هم وو په پاکستان کې څنګه لکه دا د مخکې پیش تاسو اشاره وکړه په پاکستان کې وسیټ ډیر خرابې دوه د نارینه ولخوا د شوزو د حقونو یي چاواس نه دی وچت شوی. هم داسې نه ده؟
نه اوجی بالکل هم داسې ده. تاسو ګورئ چې الته کې د خزي د پاره دا دومره غټه پیخه لکه راغله مخې ته، دا بله خبره ده چې هغه ښځه خدای په یو ښځې بچ کړه بلې ښځې بچ کړه، نو خو دا ده چې نارینه بیا هم په کراچۍ او په لاهور په ښار کې ښځو سره بیا هم راوتل یو مار چې وکړو او د هغې طرف ته واغستو.
نو خو بیا هم ډېر شمېر ډېر کم و کنه د نارینه و، یعنی داسې
شمېر ډېر کم دی. دلته کې خو ما تاسو انتها پسندي دومره ډېره ده او د ذهنیت داسې ډېر دی، د ښځو د سړو ذهن داسې جوړ دی چې هغه بالکل د ښځو د حق مطلب دا دی چې هغوی څه بل طرف ته سوچ کړي، انتها پسندي هغوی وي چې بس کور کې دن ناست دي. خو بیا پښتونخوا کې دومره بد حل دی چې دلته کې خو د ښځې تپوس بالکل نشته او نه ښځو ته د کوره دا ورور پلار یا د کور مالک د اجازت ورکړي چې ته لاړ شو د ښځو د حق دپاره په یو دغه کې وځه، په یو احتجاج کې یا یو جلسه کې یا پرلت کې کښېنه. نو دا حالانکه پدلته کې تعلیم څه کم نه دی په پښتونخوا کې هم د خود تعلیم شته خو دا تعلیم هم داسې دی چې دا شعور او یا دا حق ورته نشته چې هغه د خپل حق مبارزه وکړي او په ګڼ شمېر تعداد کې بهر روږي. نو خدای دې نه کې کودلته داسې پیښه وشو خو دلته خو به ډېر بد حال وي. دا خو بیا هم لاهور څه نه څه لکه بچ بچاو پکو شو. حالانکه هلته هم داسې ډېرې پیښې شوي د انتها پسندې پیښې د هغه د نه زیاتې شروع شي د کی خو په اورال پاکستان کې خبره کینو د خدای د حق لپاره سړی دومره ډیر نه راپاسي سم مخصوصه طبقه ده چې هغه راپاسي او غرو شن فکر خلک دي او غلی کلم کی او په سوشل میډیا باندې هم د دې لارې هم مبارزه کی زیات خلک څه خبره سید نه راوځي دا غي وجه ده چې زموږ ټولنه کې انتها پسندی ډیره زیاته ده او د قدم د ریاست پالیسی دو په دې باندې چې کم دي د ریاست چلیږي نو کچر ته خدای آزاد شو خو بیا به خامخا پورې خاندان د سړیو د ټول ذهني خلک به چې کم دي روشن فکر شي او مخکې بدي.
د افغانستان په دغه جګړو کې نارینه او حتی هغه نارینه چې په دې جګړو کې وو وشل شول لیکن هغه ټول دردونه د میاندو دي چې دوی ژوندۍ پاتې دي او د خپل اولادونو ارمان کوي. د دې بحث په اخره کې هانه جان این سه کشوره که به گونه دیگه مقایسه کنیم، در افغانستان قانون نیست، ممکن یک روز قانون تصویب شود و به اساس قانون خانم‌ها حق خود بگیره. در ایران مقاماتی که در رأس هستند حقوق خانم‌ها را نمیده، حکمت ها میگذره، هیچ حکمت هم در دنیا تا اول نمانده، حکمت های بسیار در ایران هم یه امید شاید باشه، لیکن در پاکستان که میبینیم در پاکستان ذهن مردم به اساس احصایه هایی که در 20 سال گذشته در پاکستان بود، 20 سال قبل پاکستان بی‌نظیر بطور است و سری از هم داشتن و امروز در پاکستان به این خوش هستن که دختر نواز شریف در سری از هم ایالتی شده و خبر بزرگ است برای دنیا، لیکن 20 سال قبل چیزای بسیار عادی بود یا در کشورهای بسیار مختلف دنیا سفیرا داشتن و خانمای پاکستان مطرح بود، لیکن در جامعه که مثل پاکستان ذهن مردم طرف افراط میره، به نظرتون مشکل تر نیسته که زنا و خانما حقوق خود به دست بیاره؟
ببینید من فکر میکنم این نگاهی اگر که یک کمی حتی از منطقه خودمون فراتر اگر که نگاهی به کل دنیا بندازیم، ما در همین روزها و سالهای اخیر در کشورهای پیشرفته به اصطلاح جهان اول هم اتفاقهایی میبینیم که زن ستیز تلقی میشن. اما یک مسئلهی وجود داره، بله جوامعی هستند که سنت در اونها نقش قوی تری بازی میکنه مثل جوامعی که ما از اونها میایم و کار زنها سخت تره، اما ما در جهان اول هم داریم همچنان همین رو میبینیم. یکی از مهمترین اتفاقاتی که بسیاری بر اون باور دارند و فکر میکنند که اون راه حل اصلی است برای زنان، تصویب قوانینه. قانون اگر وجود داشته باشه مسیر سخت قابل طی شدنه به نظر این افراد، به دلیل اینکه شما اگر قانونی داشته باشید که حمایت بکنه از حق زن برای اینکه حضانت کودکانش رو داشته باشه بعد از طلاق، یا حق طلاق داشته باشه، یا حق سقط جنین داشته باشه، چیزی که امروز مثلا در ایالات متحده آمریکا خیلی بحث برانگیزه و یکی از موضوعات اصلی انتخابات پیش رو در آمریکا هست، اگر ما اینها رو داشته باشیم به صورت قانونی که حمایت بکنه از زنان، زنان میتونن مسیرشون رو پیش ببرن و میتونن مبارزشون رو ادامه بدن. اما تا وقتی قانون حمایت کننده رو نداشته باشیم وضعیت خیلی سخت تر خواهد بود.
حالا جان کویانی لطاس سخه او لعبه جان یوسف زی لطاس سخه هم منه نکم داوریدون که آوریدون که هم منه دویم چه دیده خبرونی تردیده مراسره.
مهمان آزادی. سلام شنوندگان گرامی، شما با مهمان رادیو آزادی همراه هستید. مهمان آزادی امروز ما دکتر محمد اجمل خرم داریم که بعد از تکمیل تعلیمات ابتدایی متوسطه و عالی به ژاپن رفته و در آنجا از پانتون هیروشیمای ژاپن در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را اخذ کردند و اکنون مشغول کار هستند. آنها میگویند که برای اصلی ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها دارند و اگر کس خواسته باشد او حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک بسازد. دکتر صاحب خرم سلام، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
تشکر. اول سلام عرض می کنیم به شما و از رای شما به شنوندگان رادیو آزادی.
تشکر از شما که با ما در این برنامه هستین. شما چرا تصمیم گرفتین که در بخش تعلیمی دکترا بگیرین؟
در ارتباط همین سوال شما ما از کلمه تانیم که بخش ایژوکیشن یا رشد تعلیمات بین‌المللی بسیار دپارتمنت یا بخش بسیار مهم دنیا هستند که دمو کلگی رشته های تخصصی از این سچمه میگیرند. یا به این معناست که وقتی که تعلیم در یک کشور نباشه ما نمیتانیم که در بخش انجینیری، در بخش سوشل ساینس، در بخش طبابت کسای کوالیفای به مارکت دنیا عرضه کنیم. به می اساس امی رشته بسیار مهم است و امی ستون فقرات یک کشور را تشکیل می دهد. در ارتباط امی که چرا ما فوکس کردیم سر افغانستان، شما معلومات دارین که از سالهای متمادی به مشکلات اقتصادی و همچنان جنگ های متمادی.
وقتی که شما دیپلم دکترا را گرفتین و بعد نگاهی انداختین به نصاب تعلیمی افغانستان، چیزهایی دیدین که در افغانستان به تغییر و تحول نیاز داره؟
وقتی که ما فوکس کردیم سر نظام تعلیمی افغانستان و ریسرچی که ما انجام دادیم، تحقیقی که ما انجام دادیم، ما سالهای تقریبا 50 سال پیش حالات افغانستان، تحولاتی که صورت گرفته مورا بررسی کردیم و بعد از او ما یافتیم که استادای کشور ما به مشکلات بسیار زیاد روبرو هستند. اکثر استادا وظایف خود اعلام میکنه یا وظایف خود دوام نمیده و همچنان کسایی که از پانتون یا رشته های تخصصی فارغ میشه بعد از او میخواد یک رشته دیگه کار پیدا کنه در مارکت افغانستان. آنها نمیخواد که باعث استاد در مکاتب برود. به می اساس یک انگیزه وجود نداره که استاد را تشویق شود که در بخش استادی برود. به می اساس است که به اساس تحقیق ما پیدا کردیم که در کشور ما استاد ها بسیار کم هستند در مکاتب و استاد های پیدا نمی شود. این همی یافته های همی تحقیق ما بودند.
در جهان استادا بسیار زیاد امتیازات دارند و امی کار خود بسیار با شوق انجام میدن. شما فکر میکنید که چی قدم میتونیم که امی شوق در استادای افغانستان هم ایجاد کنیم؟
استادای در کشورهای دیگر یک سیستم بسیار منظم تعلیمی دارند و آنها به بسیار علاقمندی درس به خاطر میتا که به آنها دولت ها امتیازات خوب میتا، استادها تشویق میشه و اونا به می اساس هستن که استادی را بسیار خوش دارن، همون مسلک را بسیار خوش دارن و با استاد صلاحیت داده شدن که مو خواسته های خود مستقیما به ادارات مکتب شریک کنه و نمو محیطی که به اونا ایجاد شده ای سبب شده که اونا تشویقشون را بلند کنه و همچنان امتیازات ترنینگ برش میده، پروگرام های اکسچینج به کشورهای دیگه سفر میکنه، از کشورهای دیگه میآموزه و همچنان یک فضای بسیار صمیمی بین استادا و شاگردا ایجاد شده. به همین اساس استادا بسیار علاقمند هستند که با بسیار اشتیاق وظیفه خود انجام بده.
در دو نیم سال گذشته یک تعداد زیاد استادای پانتون افغانستان کشور را ترک کردند. این مشکل به نظر شما تا چه اندازه جدی است؟ زیرا قبل از این هم افغانستان به کمبود استاد مجرب روبرو بود و بعضی اوقات استادان خارجی برای تدریس به افغانستان می آمدند و اکنون هم استادای با تجربه افغانستان را ترک می کنند. این مشکل تا چه اندازه جدی است به نظر شما؟
استادای تخصصی ما سابق هم کم داشتیم و خوشبختانه از سالهای 2000 یا 2001 یک پروسه شروع شد که بین دولت آن وقت افغانستان و همچنان مؤسسات خارجی و ارگان های بین المللی تعلیمات ایتو یک پروتکل صورت گرفته که استادا به خارج بروه در موجه ترینینگ بگیره، اگر کسی بچلر داشته باشه، لیسانس داشته باشه اونا ماستری بخونه و کسی که ماستری داشته باشه اونا در بخش دکترا پرگرام خود دوام بتن. اما یک بسیار یک خبر خوش بود و یک تعداد استادایی که دیپلوما گرفتن باز در افغانستان رفتن، اونا امو مشکل تا یک حد مرفوع ساختن و بعد از او امو پروسه تقریبا در 2001 باز متوقف شده و استادایی که در آنجا بودن هم تعداد زیادشان کشور تر کردن و ما که در اول سوال تذکر دادیم که در او وقت ما به یک کتله عظیمی استادای روبرو بدیم که او دموکراتب برشان ضرورت بود و بعد از 2021 تعداد زیاد دیگه از کشور مهاجر شدن و بسیار یک تاثیر منفی به تعلیمات افغانستان وارد کردن و تا حالا مشکل دوام داره و این یک پروسه بسیار مغلق ساخته که استادای که پروفیشنال باشه یا تخصصی باشه و اونا با شاگردا درس بده.
خرم صاحب، در همین حالاتی که امروز در افغانستان جریان داره، اگه این حالات دوام کنه، نصاب تعلیمی که بخش مورد علاقه شما هست، افغانستان به کدام سمت میره؟
حالاتی که از سالهای ما قبل و فعلی وجود داره، نصاب تعلیمی هم همچنان از امو جنگ های متمادی، از امو جنگ هایی که در افغانستان از 50 سال دوام داشته، از امو متاثر شده. به می اساس است که نظام تعلیمی در صورت کل بسیار متاثر هستند از امو حوادثی که بودن و جریان دارن و امین نظام تعلیمی به یک حالت میره که کلگی نواقصش به یانگ جنریشن یا به کسایی که میخواه درس بخونه به اونا میرسه و ما ایتو به اصطلاح یک کاینده خوب را پیش بینی کردن نمیتونیم.
یک تعدادی از متخصصین افغانستان در سالهای آخر افغانستان را ترک کردن و یک بخش بزرگی از کسایی که افغانستان را ترک کردن کلشان همی استادا و متخصصین بودن. این خالیگاه هر روز بیشتر میشه. بالاخره چی خواهد شد؟
بله، امی حالاتی که کشور ما به اون روبرو هستن و متخصصین کشور خود ترک میکنه، استادای مکاتب و استادای پانتونای کشور، یک مشکل بسیار جدی و عمده هستن و اونا تقریبا هر یکشان سالهای زیاد درس خواندن، در مورشته تخصص گرفتن و با مو کریکولم یا با نصاب تعلیمی آشنایی داشتن. وقتی که اونا کشور خود ترک کردن، باز کسایی که نو در اونجا میره و موزی پر اشغال میکنه به او بسیار زمانگیر هستند که تا امو رشته را دقیقا بخونه و کتی شاگرده یک محیط اکادمیک و یک محیط علمی را جور کنه بسیار زمانگیر هستند. به می اساس است که در سالهای آینده بسیار نزدیک این بسیار مشکل است که امو خلا پر شود و وقتی خلاپور میشه که همین استادا تشویق شوه و استادا باز به کشور خود برگرده و همچنان علاقمندی داشته باشه که در نظام و به اصطلاح در سیستم تعلیمی کار کنه. بسیار مهم همی هستند که اکثر استادای یونیورسیتی ها یا پانتونا به این خاطر استعفا کردن یا وظیفه خود ترک کردن که اونا یک کسی غیر مسلکی در مورد داره آمدن یا یک استادی که او 30 سال در مو بخش تعلیم کردن و تخصص گرفتن، اونا در یک بست پایین یا در بست 5 می آید، بست 6 می آید، بمی اساس هستن که اونا علاقه خود از دوست می تا، تشویق خود از دوست می تا و بالاخره وظیفه خود را ترک می کنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
خورم صاحب، در افغانستان یک مشکل عمده دیگه ایجاد شده که از در ظرف 2 سال آخر تعداد بسیار زنا از کار و از تحصیل باز ماندن و یک قشر جامعه را از صحنه کشیدن، در مخصوصا در بخش تعلیم و تربیه. به نظر شما این تا چه حد بودن خانم ها در تعلیم و تربیه و بحث استاد ضرور است و نیازمندی یک جامعه است؟
در هر اجتماع تقریبا 50% خانم ها را تشکیل میده و در کشور ما و شما همچنان 50% خانم ها هستند و عرضه خدمات به خانما بسیار ضرور است، در بخش که باشه، یا در بخش طبابت باشه، یا در بخش تعلیم و تربیه باشه. به همین خاطر بسیار مهم است که یک خانم به خانم عرضه خدمات کنه و به اونا رسیدگی بکنه. و ما یک مثال از این گرفته میتونیم، وقتی که در یک کلینیک یا یک شبخانه خانم متخصص نباشه، خانمی که او تخصص در بخش طبابت داشته باشه، نرسینگ داشته باشه، او نداشته نباشه در کلینیک و شبخانه، باز او خانمی که مریض باشه او مجبور است پیش یک دکتر مرد بره که از لحاظ کلچر افغانستانم و هم کلچرم در تضاد هستن. یک مثال بسیار ساده دمی ما گفته میتونیم که بسیار مهم است که خانما همچنان تخصص داشته باشه و در تخصص خود به اجتماع خود بیل، خصوصا به خانمای جامعه عرضه خدمات کنند.
بعضی از مؤسسات دولتی در جهان هستند که میخوان در کشورهایی که در حال رشد هستند مانند افغانستان در بخش تعلیم و تحصیل زنان کار کنند. خاص شما از این اداره ها چی است؟ اینا چگونه میتونن در بخش تعلیم زنان به افغانستان کمک کنند و زنان از کشور ببرن بیرون تا یک چیز بیاموزن دوباره به افغانستان برگردن؟
این مشکل تقریبا برمیخوره به مشکل فعلی تعلیم و تربیه افغانستان. در اونجا یک ظرفیت بسیار کلانی وجود داره که اونا درس خواندن و ما یادواری کردن میتونیم که تقریبا در 2012 8.6 میلیون تا 9 میلیون شاگردا با مکتب ابتدایی و متوسطه می رفتن و در او تقریبا 40% خانم ها تشکیل می دادن. به می اساس امو کتله عظیم که در او وجود داره، کشورهای خارجی ظرفیت نداره یا قطعانه ای که کلگی امو 60% خانم های به خارج ببره. به می اساس است که ما پیشنهادی داریم که اگر در کشور خود در موجه برشان امو موقع مساعد شوه که در اوجه در کشور درس بخونه و اینمی تعدادی که ادارات دولتی خارجی که در این بخش کار میکنه یا اینجاهایی که کار میکنه، اونا باز قوای جذب ندارد که به کلگی همو خانمایی که اونا میخواهد تعلیمات خود دوام بده و اونا کالاشیب بدن و اونا موقع درس خواندن برشان مساعد بسازن. و این اساس به نظر ما مهم است که در اوجه این اپرچونیتی مساعد شود که در داخل کشور کلگی خانمایی که علاقه مند هستند که درس بخوانند برای و در مکاتب و در موجه درس خود دوام بدن.
آقای خرم، اگر شما را مسئول بسازن که نصاب جدید تعلیمی افغانستان بسازن، در کدام بخشا میخواین تغییر اساسی بیارین؟
نصاب تعلیمی افغانستان همچنان یک بحث بسیار داغی هستن و از سالهای ما قبل هر نظامی که تغییر خورده متاسفانه کلگی همو نظام تعلیمی تغییر کردن و نصاب تعلیمی همچنان تغییر شدن. و در یاد ما است وقتی که ما در مکتب بودیم، در وقت همو نصاب تعلیمی تغییر کردن، باز استاد پیدا نشدن، نمی شدن که به مو سبجکت یا به مو مضمون تسلط داشته باشه با شاگردان تدریس کنه. به همین اساس هستن که یک مشکل بسیار جدی است و هر نظامی که آمده نصاب تعلیمی را چینج کرده. به نظر ما نصاب تعلیمی باید افغانستان تطبیق شود که او مارکت امروزی کار که هستند به او جوابده باشد، مضمونهای تخصصی در او باشد، رشته های تخصصی در او باشد. وقتی که شاگرد از پانتون و از مکتب فارغ می شود، او جد مارکت کاری باز با آسان به طریقه آسان کار گرفته میتونه و همچنان میتونه که خوب رشد کنه و در مو اداره که باز کار میکنه در اوجه خوب عرضه خدمات کنه.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آقای خودم، در بخش تعلیمی چرا همیشه در افغانستان بین ولایات و مرکز یک تفاوت بزرگ بوده، در سویه هم تفاوت وجود داشته، در حالی که در رسمیات عین نصاب در سرتاسر افغانستان عملی می شد و عین نظام تعلیمی هم وجود داشت، این تفاوت از کجا می آمد به نظر شما؟
تفاوتی که بین ولایات بوده و بین ولایات و مرکز بوده، نظام تعلیمی افغانستان که در رأسشان دو وزارت، وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف کار میکنه، بسیار یک سیستم سنترالایز بوده و سنترالایز به این معنی است که اگر یک استاد در یک مکتب بسیار دوردست، اگر مثال ما بگوییم در یک بخش از ولایت بدخشان در یک ولسوالی بدخشان استخدام میشدن، باید این پروسه را از ولایت حکم می گرفتن و همچنان استاد باید می آمدن در مرکز در وجه امتحان می دادن یا در کابل می آمدن. به همین اساس هستن که همین سیستم بسیار از بالا و پایین است، یعنی احکام از بالا گرفته می شه و در پایین می ره. ادارات تعلیمی ولایت صلاحیت ای را ندارن که استاد استخدام کنه و همچنان از استاد امتحان بگیرن یا بودجه خود و دست خود مصرف بکنن. کلگی مسائل از این مرکز می آمدن و در او متاسفانه بعضی ولسوالی های دوردست متاثر شدن. یک فاکتور شمی هستن به نظر ما، فاکتورهای دیگه وجود داره که یک شما می تانیم که وقتی که یک کس در رشته بیولوژی، فیزیک، کیمیا، هر بخش خوب تخصص می داشت، باز اونا دل خوش نمی کردن که به یک ولسوالی دوردست برود. اونا کوشش می کردن که در ولایت مرکزی، ولایتی که در اونجا نزدیک باشه و کپیتال کابل باشه، در اونجا باز استادا می خواستن که بیاین و در اونجا ایفای وظیفه کنن.
وقتی که در پانتون ژاپن درس می خواندین برای دکترایتان و یک استاد در مقابلش می نشستین که صحبت می کردین و نظریاتتان می دادین و استاد نظریاتتان می داد و همینجا ایره در افغانستان هم می رفتین پیشوری یک استاد می شیشتین و گپ می زدین، چه تفاوتهایی را حس می کردین که یک استاد افغان چه قسم با متعلمین خود برخورد می کرد با محصلین خود یک استاد ژاپنی؟
سوال بسیار جالب است و اینمی در ارتباط همین سوال شما باید عرض کنیم که چون که کلچر تفاوت میکنه و همچنان کشورها تفاوت میکنه و کشور ما تقریبا از 50 سال با جنگهای متمادی روبرو بودن، به این اساس این طبعی است که فرقی وجود داشت و این فرقی بود که وقتی که ما در ژاپن رفتیم در اوجه استادهایشان بسیار صمیمی بودن و تشویق میکردن و آنها میخواستن که شاگرد یک چیزی یاد بگیره و به آنها بسیار مهم می بود که همی شاگرد ما در کدام بخش بسیار علاقمند هستن، میخواستن که همی توانایی شاگرد خود پیدا کنه و به مو اساس کتشان برخورد بکنه و تشویقش بسیار مهم بود که استادها تشویق میکردن و نمیخواستن که شاگرد همو توانایی خود از دست بده یا همو بهویرش به اصطلاح زیر تاثیرات بیا. و در افغانستان باز سیستم متفاوت بود، دو جا ما پیشتر عرض کردیم که بسیار سنترالایز است و بسیار استاد محوری هستن و به این اساس ما زیاد گفتن نمیتونیم، چون که همون سیستم اگر در ژاپن بیارین سیستم افغانستان در ژاپن کار نمیکنه، اگر سیستم ژاپن در اوجه برای بخاطر که بعضی بلیارای کلچری هست که کشورها هم تفاوت میکنه.
شما چی برنامه دارین که از تجاربتان به مردم افغانستان برسانین و مردم افغانستان از او مستفید شوند؟
ما در این بخش تحقیقات را انجام میتیم، بعضی ریسرچ‌های را انجام بدیم و همچنان یک پروپوزال ما نوشته کردیم یا یک تحقیق ما انجام دادیم که برای ما ادارات تعلیمی افغانستان ما پیشکش کردیم و همچنان در یک ژورنال بین‌المللی منتشر شده خوشبختانه و در اونا بعضی تشویق‌های استادها در اون گنجانیده شده که با کدام اساس ما میتونیم کشاگر استادهای خود ظرفیت‌های توانایی‌هایشان را بلند ببریم و اونا را تشویق بکنیم.
برای جوانای افغان که میخواهند دکترا بگیرند در خارج، توصیه شما چیست؟ از کدام را پیش برن؟
اونا میتونن که انگلیسی خود که یک زبان بین‌المللی است از سر اونو فوکس داشته باشه، از سر اونو کار کنه و همچنان بخشی که اونا میخواهد او تخصص بگیره در او بعضی استادیای ابتدایی، بعضی تحقیقاتی که صورت گرفته اونا را مطالعه کنه و همچنان در موجه در افغانستان در کورس‌های خود شامل بسازه که او راهنمایی کردن میتونه که چی رقم سکارشیت میگیرن، چی رقم همون نتورک خود با یک پانتون ایجاد کنن.
شما در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین؟ تحصیلات ابتدایی و متوسطه و عالی تان در کجا پیش بردین؟
تعلیمات خود ابتدایی خود ما در یک بسیار یک کنسولی دوردست انجام دادیم، در اوجه بسیار در امکانات ناچیز و همچنان در یاد ماست وقتی که ما در مکتب بودیم در اوجه ما سترنجی نداشتیم، پرش نداشتیم، وزیر سایه، وزیر آبتاب و وزیر باران میشیشتیم و امو مکتب ما حتی تعمیر نداشت و او در یاد ماست که حتی
در کدام ولایت بود در میخریه؟
ولایت وردک.
در خانواده کی مشوق شما بود درس بخوانین و خود به یک جای برساین مثل که شما دکترایتان رفتین بالاخره در ژاپن گرفتین؟
در این پروسه ما را که زیاد تشویق میکرد مادر ما بوده و پدر ما بوده که اونا هر وقت ما را تشویق میکرد که شما میتونین که تعلیم کنین و میتونین که خدمت به کشور خود کنین و همچنان برادر کنان ما و دیگر برادران کلگی کت ما همکار بودن و اونا تشویق میکردن، خواهرای ما.
در خانواده کلگی فامیل در خانواده چند نفری زندگی کردین شما؟
ما را یک فامیل 12 نفری زندگی میکردیم.
و خانواده شخصی خودتان فعلا؟
ما تقریبا نال فعلا 5 نفر هستیم و کتی آنها هم کار میکنیم که آنها هم درس خود دوام بده تدریس کنه.
برنامه رفتن به افغانستان دارین؟
افغانستان چون که کشور ما شما هستک و ما همیش به افغانستان فکر میکنیم و آنها کشوری هستند که سر ما حق دارند و ما درس خود تا بچلر تا لیسانس در افغانستان خواندیم و در موجه تولد شدیم، موجه بزرگ شدیم و هر وقت کشور ما در قلب ما هستند و ما در افغانستان فامیل کلگی ما تقریبا فامیل موجه هستند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با محمد اجمل خرم شنیدید. آقای خرم تعلیمات ابتدایی متوسط و لیسه را در افغانستان تکمیل کرده و بعد به ژاپن رفته و در آنجا در پوهنتون هیروشیما در بخش رشد تعلیمات بین المللی دکترای خود را به دست آورده و مشغول کار است. او می گوید برای عصری ساختن نظام تعلیمی بسیار پلان ها و برنامه ها داره و اگر کس خواسته باشه و حاضر است تجربه های خود را با آنها شریک می سازد. بسیار زیاد تشکر می کنیم از آقای خرم که با ما بودند. خدا یار و نگهدار شما هم شنوندگان.